الخبر.
افزایش 2% ورودی آب به مخازن سدهای کشور. گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران بیانگر افزایش 2% ورود آب به مخازن سدهای کشور است. بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب است که نشان دهنده 52% پرشدگی مخازن است. بر این اساس به دنبال میزان مطلوب بارش‌های پاییزی، حجم ورودی آب تا پایان آذر ماه برابر با 7 میلیارد و 180 میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن که 7 میلیارد و 10 میلیون متر مکعب بوده، بیانگر افزایش 2% ورود آب به مخازن سدهای کشور است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در یکی دیگر از برنامه های چالش به موضوع بودجه میخواییم بپردازیم، موضوع درآمد نفتی و سازوکارهای دولت برای کسب این درآمد که یکی از اونها فروش اوراق سلف نفتی است. این موضوع رو تقدیمتون خواهیم کرد در برنامه امروز. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن ما 27,86,20,98 هست. خوشحال میشیم به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید یا روی تلفن گویای 24 ساعت این شبکه رادیویی برای ما پیام بگذارید. به دکتر سید حسین رضوی پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای دکتر رضوی پور، خیلی خوش آمدید.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که گفتگوی شیرین و لذت بخش و مفیدی در خدمت شما داشته باشم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، نقد بودجه هم تایید وجوه مثبت بودجه است، هم در واقع میشه گفت نقد غیر واقعی بودن عدد بودجه است. برخی کارشناسان معتقدند که بودجه سال 1400 خیلی خیال پردازانه نوشته شده، به ویژه درآمدهای نفتیش. اگه ممکنه این رو با عدد و رقم برای ما باز کنید و اون بحث اوراق سلفی که مطرح شده در اون به طور ویژه بهش بپردازیم. در خدمتیم.
عرضم خدمتتون که من اول، حالا چون فرمودید نقد بودجه نکات مثبت و منفی با هم هست، من نکات مثبتش رو هم بگم. ما قبلا سابقه این رو داشتیم در کشور، در ادواری که در خود لایحه بودجه، در خود بودجه که تنظیم میشد، کسری بودجه و تأمین کسری بودجه از پایه پولی دیده میشد، یعنی مشروعیت داشت این کار. الان حد اکثر نه بحث متمم نه، در خود بودجه مثلا پیش بینی میشد که با این بودجه که نوشته شده حتما کسری اتفاق میفته و نهایتا هم کسری میرفت به سمت اینکه از طریق پولی سازی و ایجاد تورم جبران بشه. منتها الان اهتمام دولت بر این هست که مطابق تمام اون مصارفی که پیش بینی میکنه منابعی رو هم براش در نظر بگیره.
بله.
یعنی این کسری رو از محل پولی سازی به حداقل برسونه.
بله.
منتها اشکالی که وجود داره اینه که اگرچه این اهتمام در ظاهر اتفاق میفته، ولی بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان منابع دیده میشه یا محقق نمیشه یا نهایتاً به شکلی محقق میشه که باز هم کسری بودجه منجر به پولی سازی و افزایش تورم میشود و این تجربه در یکی دو سال گذشته هم مجدداً اتفاق افتاده است.
به مهمان تلفنی برنامه سلام علیکم بکنم بعد ادامه صحبت بدید.
من در خدمت شما
نشه به مهمانی که الان روی خط ارتباطیمون هستن، جناب آقای دکتر مالک شریعتی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و البته از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه هم دقایقی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شریعتی خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عصر بخیر عزیز.
خیلی متشکرم خدمتتون هستیم آقای دکتر شریعتی در ادامه برنامه. آقای دکتر رضایی پور میفرمودید.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر شریعتی. به هر حال تلاش شده برای اینکه کسری بودجه در ظاهر مهار بشه، ولی برای اینکه بدونیم عوامل ایجاد کسری بودجه و پولی سازی کسری بودجه در بودجه کجاها هست، باید اجزای بودجه رو تفکیک بکنیم و بازشناسی بکنیم که کدومش محقق نمیشه و ایجاد کسری بودجه میکنه و کدومش در دل تحقق خودش ایجاد کسری بودجه و ایجاد پولی سازی کسری بودجه میکنه. دو تا مثال میزنم.
بله.
هر دوش به نوعی به نفت برمیگرده.
خب.
بخشی از بودجه در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی بوده. در سال گذشته هم با مجوزی که در واقع درخواستی که رهبر معظم انقلاب بهش پاسخ مثبت داد و اجازه داد مبالغی از صندوق توسعه ملی دولت برداشت بکنه.
خب.
این برداشت ها اگر به صورت کش، به صورت کاغذی صورت میگرفت و بانک مرکزی این توان رو داشت که اینها رو بیاد در بازار ارز عرضه بکنه، تبدیل به ریال بکنه و معادلش رو هزینه بکنه، تورمزا نبود. اگرچه برداشت از صندوق توسعه ملی مطلوب نیست، ولی در شرایط تحریمی کشور میتوانست یک علاجی بر مسائل و مشکلات کشور باشه. ولی درصد بالایی، شاید نزدیک به 85% این منابع به صورت نقدی، به صورت کش و کاغذی قابل دسترسی نبود به دلیل مشکلات تحریمی که در کشور داریم. و عملا اتفاقی که افتاد این بود که از حساب‌های مربوط به صندوق توسعه ملی منتقل شد به حساب‌های دارایی بانک مرکزی و به این طریق معادل اون رو بانک مرکزی ریال منتشر کرد و این خودش به معنای افزایش پایه پولیس و منجر به افزایش تورم شده. پس یکی از درگاه‌های ایجاد تورم در بودجه صندوق توسعه ملی بود و اون سهمی که از نفت داره. درگاه دیگه‌ای که می تواند منجر به ایجاد تورم بشود این هست که درآمدهایی که پیش بینی شده است در بودجه محقق نشود. مثلا سال گذشته بیش از 1 میلیون بشکه در روز دولت پیش بینی کرده بود که نفت بفروشه، ولی متوسط فکر میکنم حدود 400,000 بشکه در روز تا حالا ما فروش داشتیم. یعنی اوایل سال که بسیار پایین بود، اصلا نزدیک به صفر بود. در نقطه اوجش در بعضی ماها ما به مثلا 600-700,000 بشکه در روز رسیدیم با شرایط تحریمی فعلی و متوسط شاید یه چیز حدود 300-400,000 بشکه در روز بوده. حالا رقم دقیق‌تر و اطلاعات دقیق‌تر احتمالاً آقای دکتر شریعتی بهتر از بنده بدونن و بتونن خدمت مردم بفرمایند. لذا این که ما فکر بکنیم الان حتما با تغییر دولت در آمریکا تحریم ها برداشته خواهد شد و بلافاصله ما به تولید 2.3 میلیون بشکه در روز خواهیم رسید، این از جهت باورپذیر بودن، از جهت قابل تحقق بودن مسئله است و اگر این محقق نشود ناچار به جبران نزدیک به 200,000 میلیارد تومان درآمدی که برای حوزه نفت و اوراق سلف نفتی و فروش نفت به داخل به صورت مجموع دیده شده خواهیم بود و این در واقع منجر به ایجاد تورم در کشور خواهد شد و قطعا اونجا دیگه انقدر دست دولت باز نخواهد بود که این مقدار کسری بودجه رو با ابزارهای مثل فروش دارایی ها و فروش اوراق بخواد جبران بکنه، چون در داخل خود بودجه منابعی از طریق فروش اوراق و فروش دارایی‌ها پیش بینی شده که همونها هم تحققش محل بحث و چالش.
متشکرم آقای دکتر رضوی پور. آقای دکتر شریعتی
بفرمایید.
توضیحات آقای دکتر رضوی پور رو درباره کسری بودجه و اینکه چطور منجر به تورم میشه شنیدید. دولت در لایحه بودجه از 1 میلیون تا 2300 فروش نفت رو دیده، اما درآمدی که دیده رو اون سقف بسته، یعنی رو 2300 دیده که نزدیک به 200 میلیارد تومان از محل فروش نفت حالا در قالب‌های مختلف درآمد کسب کنه. آقای رئیس جمهور اعلام کردن که ما اصلا نگاهمون این نبود که رفع تحریم بشه تا ما این نفت رو بفروشیم. حوزه‌های مختلف رو دیدیم، بنابراین بودجه این گونه نیست. از سوی ما یه حداقل شعور سیاسی برای یه طرف مقابلمون باید قائل باشیم که وقتی میریم ما 2300 بستیم، یعنی که امیدمون به این هست که مثلا تحریم‌ها رفع بشه و در واقع میشه گفت مکانیزم برجام دوباره عملیاتی بشه و با توجه به اینکه طرف مقابل ما دشمن همیشگی ماست، احتمال اینه که لجبازی بکنه بسیار زیاده. موضوع مجوزهایی هم که تو همین لایحه بودجه دیده شده با توجه به نامه مقام معظم رهبری تقریبا تکلیفش روشن شد. آیا درآمد نفت واقعی دیده نشده یا فروش نفت؟
اینکه یه کسی در بیانش چه چیزی رو عنوان میکنه و در عمل چه اتفاقی میفته، قاعدتا قضاوت ما مبتنی بر عمل. هر حال ممکنه بیان دلایل مختلفی داشته باشه. آنچه که به عنوان لایحه بودجه 1400 به صورت واقعی تقدیم شده به مجلس نشون میده که دولت روی فروش 2.3 میلیون بشکه در روز حساب کرده و حتی نماینده دولت آخرین جلسه کمیسیون انرژی حضور پیدا کردن، از سازمان برنامه به صراحت اعلام کردن که ما بودجه رو با فرض رفع تحریم ها در واقع تقدیم مجلس کردیم. صراحتی بود که در جلسه کمیسیون گفتن نشده مذاکرات کمیسیون هست و قابل استناد. بنابراین اگر این فرض خوشبینانه و به تعبیری با خوشخیالی پیش بینی شده بود، نامه‌ای که خود دولت به مقام معظم رهبری ارسال کردن برای مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 38% به 20%،
بله،
خودش بیانگر اینه که دولت خودش هم باور نداره به 2.3 میلیون مشکل فروش. دلیلش روشنه. اگر دولت 1 میلیون بشک نفت بفروشه و سهم صندوق 20% باشه، عملا سهم دولت و شرکت ملی نفت 80,000 بشک خواهد بود که رقمش مشخصه. اگر همین رو فرض کنیم، دولت اصلا همچین مجوزی درخواست نمی‌کرد از رهبر انقلاب و طبق احکام برنامه ششم امسال که سال 1400 می‌خواست بود در واقع تدوین بشه، بر اساس سهم 38% عمل می‌کرد. یک معادله ساده است که این 800,000 بشکه با فرض سهم 38% صندوق چقدر فروش اتفاق می افتاد. من محاسبه کردم این عدد میشه حدود 1,300,000 بشکه، کمی کمتر،
1,290,000.
بله،
حالا 1,300,000. این نشون میده که خود دولت در تقدیم بودجه باور نداره که بیشتر از 1,300,000 بشکه بفروشه، وگرنه اگر باور داشت اصلا همین در انقلاب صورت نمیگیره.
درسته.
خب همون 38% سهم صندوق رو میدادن و بقیه رو به عنوان سهم 14% شرکت ملی نفت و سهم دولت برای بودجه استفاده میکرد. خب این پیام عملی تقدیم بودجه است. حالا اینکه بیان میشه که ما خودمون 2.3 میلیون میخوایم بفروشیم، این یک در واقع عکس سیاسی و فعل سیاسی هست برای این ماجرا. این پاسخ به سوال اول شما.
بله.
بحث دومم اینه که در واقع این نامه‌ای که بعد و بدل شده و پاسخ حکیمانه‌ای که رهبر انقلاب دادن، ضمن این که نفی نکرده امکان تولید و فروش نفت از جانب دولت، چون دولت مسئول اجراست، عملاً گفته در حال شما مدعی هستید که میتونید در واقع این میزان نفت رو بفروشید، در واقع تولید بکنید و بفروشید، ایرادی نداره. هر چقدر شد که تا صرف 1 میلیون انجام دادید مجوز 20% دارید، بالاتر از اون رو کامل به صندوق توسعه ملی وارد بکنید. و استدلال دولت برای اینکه ما میخوایم سهم جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی نفت و سهم اوپک رو حفظ بکنیم و اگر عدد کمتری اعلام میکردیم ممکن بود سهممون دچار مشکل بشه و خدشه‌دار بشه و سهممون رو برای آینده از دست بدیم، عملا این تدبیر به این صورت کمک کرد که این بهانه هم از دست دولت خارج بشه، کسی مانع حفظ سهم ایران نیست. شما سهم 2/3 رو اگر انجام دادید، منابعش رو فقط شرط شروطی داریم که چجوری هزینه بشه. با این در واقع رفت و برگشت و این تغییراتی که طبق این نامه باید اتفاق بیفته، عملا بودجه 1400 با اصلاحات بسیار جدی باید مواجه بشه و به صورتی که قبلا تقدیر مجلس شده بود، اگر دولت بر او اصرار بکنه قاعدتا قابلیت تایید کلیات وجود نداره.
آقای شریعتی گفتید اصلاحات، یاد اصلاح ساختار افتادیم که الان 2-3 سال است دربارش صحبت میشه. من نمیخوام خیلی تو حوزه اصلاح ساختار صحبت بکنیم، اما 5 ماه تمام آقای پور محمدی از معاونین محترم سازمان برنامه بودجه جلسه داشتن با نمایندگان مجلس، در تعامل بسیار نزدیک و خوب به نتایج مثبتی هم رسیدن، اما روزهای آخر به نمایندگی از دولت اعلام کرد که ما این اصلاح ساختار رو قبول نداریم. حالا که این اتفاق افتاده و قطعا اون اصلاح ساختاری که مجلس چند سال دنبالش هست و به ویژه در چند ماه گذشته، مشخصا اصلاحات تو کدوم حوزه باید اتفاق بیفته؟ یکیش نفته، همونطور که میفرمایید با توجه به نامه مشروط مقام معظم رهبری، تو کدوم حوزه باید اتفاق بیفته آقای شریعتی؟
من یه نکته قبل از اینکه بگم مهمترین بخش کجا هست، یک اتفاق عجیبی داره میفته در تعامل بین دولت و مجلس از ناحیه دولت. اولا نمیدونم خبر دارید یا نه که آقای روحانی بخشنامه‌ای کردن به کل مجموعه دولت.
بله.
که تعاملات دولت و مجلس رو و جزئیات در واقع اعلام کردن، از جمله این که مجموعه های دولتی حق ندارن در واقع برنامه هایی که دارن و در هیئت دولت دنبال شده و به تصدیق نرسیده رو ببرن از ناحیه نمایندگان با بحث طرح و اینها بیارن.
بله.
اگر این ماجرا بخواد عملیاتی بشه، تمام افرادی که این روزها از 2-3 روز پیش از طرف سازمان ها و مجموعه های دولتی، وزارتخونه ها، شرکت های دولتی و غیره الان دارن به مجلس رفت و آمد میکنن و از طرف دولت درخواست میشه که اینها بتونن وارد ورود مجلس بگیرن و با کمیسیون‌ها در ارتباط بشن و دستای خودشون رو پیش ببرن، دارن تخلف میکنن از دستور رئیس جمهور و نباید با تو مجلس اجازه بدیم که اینها وارد بشن. حتی نوع نگاه مجلس این نیست، ما تلاش میکنیم که حقه ولی اینکه از جانب مجموعه دولتی درخواست بشه رو حتما دنبال بکنیم برای اینکه کمک بکنیم به اداره کشور. اما این نوع تعامل با مجلس برای اولین بار داره اتفاق میفته. نکته بعدیش هم اینه که دفعات نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون و بعد در صحن علنی حاضر میشن، با تفاهم با جزئیات ما بحثا رو پیش میبریم، به تفاهم میرسیم، حتی صورت جلسه میشه نهایی میکنیم و بعد دولت به معنای کل دولت میاد به اون مخالفت میکنه و این از عجایب این تعاملات جدیدی که هستش که داره اتفاق میفته. در اینجا همین بوده. البته ما ادعا نداریم که مجلس، البته ادعا نداره که اون اصلاحات ساختاری که در اون طرح 13-14 بندی اخیر مطرح شد به تصویب رسید، یک کار تمام عیار و رافع همه مشکلات هست، چون مجلس ابتدای دوره خودش هست، قاعدتا نمیتونست در 4-5 ماه ابتدایی بخواد یک طرحی رو برای اصلاح ساختار بده. این طرح همزمان بود با تلاش دستگاه ها برای ارائه پیشنهادات بودجه 1400 به دولت و این همزمانی اجازه نمیداد که آنچه که به عنوان اصلاح ساختار در گام اول مجلس دنبال میکرد دقیقا خودش رو در بودجه 1400 منعکس بکنه در لایحه دولت. اما ما انتظار داشتیم با توجه به تعاملی که خود سازمان برنامه داشتن با کمیسیون برنامه بودجه و بعد از کمیسیون های اقتصادی مجلس، لااقل ما نشانه هایی و رگه هایی از تفاوت رو نسبت به گذشته ببینیم که نه تنها ندیدیم بلکه به نظر میرسه بدتر هم شده و بعضی جاها خود لایحه بودجه تلاف مسیری است که در همین گام اول اصلاح ساختاری داشت دنبال میشد. خب حالا بحث‌های مختلف حتما آقای دکتر رضایی‌پور گفتن، شما هم در بحث‌های گذشته راجعش صحبت کردید. موارد متعددی از اشکالات بودجه، بحث ناترازی‌ها، بحث کسری‌ها، بحث منابع و مصارف پنهانی که در بودجه هست و اینها باید شفاف بشه و دقیق بشه اعدادش، اینها همه مباحث جدی هستش که خود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری و پژوهشی نمایندگان محترم در واقع ذکر شده و قابل استناد و تحلیل است.
خیلی متشکرم آقای دکتر زریپور. آقای شریعتی خیلی کامل تقریبا توضیح دادن.
بله.
گرچه سرفصل هایی که بعد رسیدگی بشه رو تیتروار بهش پرداختن. ما خب نفتش رو بجسته
وارد
یه مورد من البته میتونم اضافه بکنم بفرمید. این موضوع اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
تو بحث حالا از منظر حوزه انرژی که من عضو کمیسیون انرژی هستم، ما موضوعات مختلفی رو داریم دنبال میکنیم در کمیسیون. یکی از مهمترین موضوعاتی که در واقع جزو بیماری های جدی بودجه نویسی کشور هست، عدم شفافیت در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت هست. البته خب بقیه شرکت های دولتی هم هست، ولی مهمترین شرکت ملی نفت هست. این سهم 14 درصدی که
تو جان سخن از زبان ما میگویید، من الان اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم که به هر حال ما حالا تو این برنامه ظاهرا قرار نیست به کلیات بحث اصلاح ساختار بودجه بپردازیم، ولی یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار بودجه همینه. من یه توضیح مختصر اینجا عرض بکنم. ما الان در مورد هزینه های عمومی دولت که 841 هزار میلیارد تومانه داریم در مورد کلیات بودجه صحبت میکنیم، در حالی که مجموع حجم بودجه دولت با شرکت های دولتی و غیره بالای 2 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان هست و این رقم چند برابر بودجه عمومی دولت هست که بخش زیادیش هم مربوط به نفت و زیرمجموعه شرکت نفت میشه. یعنی تقریبا اون بخش بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی یه چند حدود 80 درصد شاید به نوعی مرتبط با حوزه نفت میشه، که اگر فقط همونها شفاف بشه و همونها تحت حکمرانی دولت و مجلس به شکل بهتری اداره بشه، میتونه عواید بهتری برای دولت ایجاد بکنه، میتونه بسیار کارآمدتر از این عمل بکنه و میتونه در واقع کشور رو متحول بکنه به لحاظ بودجه. این احتمام رو حتما خواهشمند این هستیم که در مجلس داشته باشید که به این سمت حرکت بشه.
ما احکام پیشنهادی این موضوع رو ثبت کردیم در تعامل با دوستان تو مرکز پژوهش‌ها، به یک جنبندی رسیدیم، اینها ثبت شده، کمیسیون انرژی رو اینها اصرار داره و تلاشمون رو میکنیم. حالا ببینیم اول کلیات چی میشه. اگر قرار شد به بحث اصلاحات اساسی برسیم که حتما باید برسیم، موضوع اول و مهمترین اولویت ما اصلاح رابطه مالی هم شرکت ملی نفت هست، هم بعدا خود شرکت توانی و شرکت های توزیع و غیره، که اینا همه با هم دیگه یک پکی کامل رو تشکیل.
آقای راسخ، در مورد بودجه حالا یه گوشه هایش رو من تکمیل بکنم. نکته ای که فرمودید که دولت قریب به 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده از محل درآمد ناشی از فروش نفت، این رو دولت گفته من این رو در یک سبد مشترک میبینم. یعنی من این درآمد رو میخوام از سه محل به صورت مشترک اکتساب بکنم. یا نفت رو به خارج صادر بکنم، یا نفت رو به داخل بفروشم و اونها صادر بکنن، یا باهاش هر تولیدی میخوان محصولی ایجاد بکنن، فراورده تولید بکنن و اون رو صادر بکنن، هر کاری بکنن خودشون میدونن، و یا اینکه اوراق سلف نفتی بفروشم. ما در مورد فروش نفت خب گفتیم این منوط کردن در واقع تحقق بودجه به موفق بودن مذاکرات در رفع تحریم هاست، که به هر حال موضع ما رو در مذاکرات بسیار تضعیف میکنه، یعنی از پیش بازنده میکنه ما رو در هر مذاکراتی. یعنی چون بودجمون رو به این گره زدیم، دست پایینتر رو خواهیم داشت و این بسیار آسیب زننده است. اما اون دو راهکار دیگری که دولت قرار داده، خب یکیش که فروش به داخل هست، زیر ساختش خیلی فراهم نیست. یعنی ما هنوز پتروپالایشگاه های بخش خصوصی کوچک نداریم که بتوانن مشتری نفت داخلی باشن اونقدری که بتونه این میزان درآمد رو محقق بکنه. و از اون طرف اون راهکار اوراق سلف نفتی هم چندان راهکار مفید و مثبتی نیست. یعنی تبعات منفی تورمی و اقتصادی اون برای اقتصاد چه بسا از ایجاد کسری بودجه بدتر و سهمگین‌تر باشه، اگر که با اون الگویی که دولت دنبال اجراش در سال جاری بود بخواد ارائه بشه.
یعنی اون الگویی که قرار بود ارائه بشه و مجلس مخالفت کرد.
همون الگویی که مجلس مخالفت کرد.
بله، اون اصلا الان هم با این 70 هزار میلیارد مخالفیم، مگر یعنی که تبدیل بشه فروش قرضی و اینجوری نباشه که بودجه سالهای آینده رو دولت بخواد پیشکار بکنه.
بله، این هم نکته این هست که به هر حال دولت برای فرار از این در واقع این 200 هزار میلیارد تعهد به فروش نفتی که در بودجه ایجاد کرده، راه در روی گذاشته، اتفاقا از چاله در میاره میبره توی چاه. این هست که به نظر میرسه که حتما باید در این ارقام بازنگری بشه. حالا آقای دکتر شریعتی، من جسارتا میخوام بپرسم، مجلس پیشبینی کرده که اگر این ارقام رو با توجه به حالا نامه‌ای که مقام معظم رهبری دادن و توضیحاتی که فرمودید بخوان درآمد نفتی کشور رو محدود بکنن به همون زیر 1 میلیون بشکه فروش که 800 هزار بشکش در جیب دولت خواهد رفت، دولت و شرکت ملی نفت خواهد رفت، از این محل خب به هر حال بخشی از منابع کم میشه. آیا مصارف رو پیش بینی کردن که به چه شیوه‌ای میخوان مدیریت بکنن، کاهش بدن، یا هنوز مجلس وارد این بحث نشده و منتظر تصمیم دولت برای اصلاح لایحه ارائه شده خواهد موند؟
بله، اصل موضوع اینه که ما ببینیم عکس العمل دولت به این در واقع پاسخ رهبر انقلاب و در واقع یه تکلیف قطعی برای دولت چه خواهد بود و اصلاحاتی که باید حتما به صورت یک اصلاحیه به مجلس ارائه بشه چیست. اگر اصلاحیه بیاد ما قابلیت داریم که وارد موضوع بشیم و بحث بکنیم، اگر اصلاحیه نیاد قطعا نمیتونیم کلیات بودجه رو تایید بکنیم.
خب استحضار دارید که نام مقام معظم رهبری در واقع تصمیم نگرفته به جای دولت، بلکه اختیار داده دولت انتخاب بکنه اگه میخواد
از این انتخاب بکنه.
خب پس الان مجلس منتظر تصمیم دولت هست در این زمینه.
بله بله بله، اول عرایض هم عرض کردم، دولت میتونه برگرده به قانون برنامه
همون 38% رو،
بله 38% اعمال بکنه که خب بره انجام بده و تعهداتش انجام بده، پیشنهاد بیاره مجلس تصمیم بگیره. در هر دو صورت دولت باید لایحه رو اصلاح بکنه، چه با استناد قانون برنامه چه با استناد شرایط رهبری برای مجاز بودن 20%.
محاسبه کردید که در هر کدوم از این دو حالت در واقع چه مقدار از منابع بودجه باید تنظیم بشه و اصلاح بشه؟
الان حداقل 50,000 میلیارد تومان حداقل فی المجلس دچار مشکل میشه منابع. ولی از موضوع شما که بستگی داره که حالا توی مصارف بشه کجا رو تغییر داد، هم جنبندی وجود نداره.
بله خیلی متشکرم.
تصمیم دولت چه اتفاق
باشن؟ بله متشکرم آقای شریعتی، براتون روزی موفقی هست. آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه به ما پیوستن، دقایقی است که روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر خدابخشی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم و در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدابخشی، درباره فروش اوراق سلف نفتی و اینکه ما از محل فروش نفت، حالا چه در قالب اوراق سلف نفتی که ظاهرا یه سود مشخصی روش دیده میشه برخلاف اون چی که امسال میخواست دولت ارائه بده و مجلس باش مخالفت نکرد، و فروش نفت به داخل، دولت درآمدهایی رو پیش بینی کرده که خیلی ها معتقدن محقق نمیشه. نامه رهبری به پاسخی که ایشون به دولت دادند هم این گونه القا میکنه که بیش از اون مقداری که دیده شده دولت توانایی فروش نداره، مگر یه اتفاق خاصی بیفته که اونم هیچ کس نمیدونه واقعا اون اتفاق چیه. مثلا اینکه آقا واکسن کرونا اومده و نفت از 40 دلار به حدود 49 دلار افزایش پیدا کرد، البته حالا در نوسان هم هست، و به ازای هر 1 میلیون بشکه کشورهایی که مثلا میتونن گردشگر بپذیرن بالغ بر 3 میلیارد دلار میتونن درآمد کسب کنن. اگر ما موضوع دشمنی آمریکا، موضوع تحریم و شرایط این گونه رو کنار بگذاریم فعلا اجالتاً، آیا واقعا نمیشه با یه همچین نگاهی این رقم رو تو بودجه دید برای فروش نفت؟
بله خدمت شما عرض شود، همونطوری که استحضار دارید، منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه عمومی کشور بوده و در سالهای اخیر با توجه به تشدید تحریم ها و تاکیدات مقام معظم رهبری تلاش این بوده که این وابستگی به حداقل برسه، اما با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، با توجه به تورمی که ما داشتیم در سالهای اخیر، امکان این قطع وابستگی فراهم نشد و در لایحه‌ای که الان دولت هم ارائه کرده، خب وابستگی به نفت خام و معدنیات گازی نسبت به سال 1399 افزایش چشمگیری داشته. منهای این تحریم ها و دشمنی ها هم وزارت نفت توان تولید این نفت رو داره میزانی که هدف گذاری شده و هم امکان فروش هست منهای تحریم ها، یعنی با فرض رفع تحریم ها، با فرض اینکه گشایش های ایجاد بشه،
بله،
در روابط با کشورهایی که بالاخره قبلا خریدار بودن و این تحریم های